گفتیم که زن شک موقع یک انسان در مسئلهی حتم به اون موضوع نداشته باشه و هیچ کدام از طرفات احتمالش هم برتری نداشته باشه بر طرف دیگه، یعنی 50% مثلا احتمال یه چیزی رو بده، 50% احتمال خلافش رو بده، ممکنه چنین چیزی باشه. اما زن اونیه که یک طرف از احتمال قوی تر از طرف دیگه باشه. و گفتیم تمام علوم اکتسابی زن نه، یعنی اگرچه با هزار استدلال و برهان مطلبی پیاده بشه ولی معمولاً افاده یقین نمی کنه. که آیه قرآن می فرماد که اگر پیروی کنی اکثر اهل زمین رو، اونها تو رو از راه حق باز می دارن و یذلوک عن سبیل الله، که بعد می آورد این یتبعون الا الظن، اونا پیروی نمی کنن مگر از گمانشون، به نظر من اینجوریه، به فکر من اینجوریه، هر کس نظری میده استدلالی میده. اما علم حقیقی در علم ذوق و شهود، سلام علیکم، در علم ذوق و شهود، که حالا اون استدلالی که قریب و نزدیک به شهوده اون استدلال صحیح تره. و خود این علم ذوقی و شهودی هم دارای مراتبیه که گفتیم از مرتبه حد شروع میشه تا حالا درست به مرتبه وحی، که خود فهم، این که انسان مطالب رو بفهمه، خودش از مراتب الهامه. خود فهمیدن حقایق که انسان مطلب رو به فهمش نائل بشه از مراتب علم الهی و از مراتب الهامه، که خیلی هستن مطلب رو هرچی توضیح بدی نمیفهمن اصلا. اینا اولائکه کل انعامن، مثل حیوان که نمیشنوه شما صحبت میکنید، فقط یه صوتی رو از شما میشنوه، لا یسمع الا دعا و ندا، یه دعا، یه صدایی رو فقط میشنوه حیوان، ولی منتقل نمیشه به مفهوم شما، منتقل نمیشه. حالا اون کسی هم که حرف رو میشنوه ولی نمیفهمه، اونم اولائکه مثل اون حیوان، فقط یه صدایی به گوشش میکنه، از فهم حقایق محرومه. لذا باید از خدا بخواهیم که عقل و فهم رو به ما عنایت کنه، که خدا به وسیله عقل پرستش میشه، خدا به وسیله عقل پرستش میشه. لذا اگر روایات اولیه اصول کافی رو مطالعه بفرمایید، مثلا یه روایت مفصلی هست که از فکر بکنم جناب موسی بن جعفر سلام الله علیه باشه، در مورد عقل اونجا خیلی زیبا صحبت میکنه، همون جلد اول، اون اوائل روایات اوائله. خب بعد میفرماد زن و علم و ابصار، که اینها سه مرتبه از مراتب علم هست. میفرماد زن به وجهی این جهانیست و علم آن جهانیست. زن میگه مال دنیا، چون مال فکره، مال استدلال، ولی علم از اون طرفه، علم حقیقی مال اون طرفه. چه اینجا الا انهم فی مریتون، اینا در شک کرد، مریه یعنی شک کرد، شک همون زن، اینجا در زن، زن اینجاییه، ولی علم اون طرفیه که میفرماد و آنجا ثم یجمعکم الی یوم القیامه لا ریب فیه، که شما رو در قیامت میاریم که در قیامت دیگه شکی نیست. یعنی گفتیم که این دو تا معنی داره، یکی که در وقوع قیامت شک نیست، قیامت میاد، یکی این که در مرتبه قیامت شک وجود نداره. همونجوری که در مرتبه دنیا شک هست، در مرتبه قیامت دیگه شکی نیست، یعنی کسی به مرتبه قیامت برسه دیگه اونجا وادی شک نیست، اصلا وادی ظن و گمان نیست. علم، علم حقیقیه، احتمال نیست، چون احتمال مال جهله، احتمال مال جهله، شک مال جهله. شما یک مسئله ای رو وقتی که علم کافی در موردش ندارید بگید ممکنه اینجور باشه ممکنه اونجور باشه، این به علت اینی که علم کافی ندارید. ولی دو تا چهار تا رو دیگه نمیگی ممکنه دو جوابش بشه دو تا بشه چهار تا، نه شاید هم پنج تا بشه، این دیگه. لذا شک مال جهله. در مرتبه قیامت میگه جهلی وجود نداره، لا ریب فیه. و علم به وجه این جهانی، حالا مراتب رو میگه ها، یعنی میگه علم رو اگه بخوای نسبت به ابصار نگاه کنی، به دیدن به رؤیت، علم میشه دوباره این طرفی و ابصار میشه اون جهانی و مشاهده و رؤیت آن جهانی. که چی فرمود؟ کلا لو تعلمون علم الیقین، علم الیقین لترون الجحیم. اگه علم الیقین داشتید جحیم رو میدیدید. که عرض کردیم این مال کفار هم تو قیامت جحیم رو میبینن. این مال دنیا که اگر در همین جا به یقین علم الیقین برسید جحیم رو میبینید، آتش رو میبینید، قیامت رو میبینید. ثم لترونها عین الیقین، ثم لترونها عین الیقین. بعد مشاهده میکردید او رو به عین الیقین مشاهده میکردید. حالا باز در مراتب یقین هم صحبت میاد که علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین و فرد الیقین. خب بعد میفرماد اثر اول که از وصول سالک را باشد ایمان است. از اثرات وصول سالک حرکت کرده، آثار اولیهی که بهش دست میده چیه؟ ایمانه. چون قبل از حرکت مسلمانه، مؤمن نیست، اسلام آورده، فقط تسلیم شده، فقط مردم همگی مسلمانن. مؤمن یه چیز دیگه است که حالا در این پایین ایمان رو توضیح میدیم که ایمان چیه. می‌فرماید اثر اول که از وصول سالک را باشد ایمان است، و اثر دوم ایقان به تحقیق آن ایمان و تصدیق باشد. اثر بعدی میشه چی؟ ایقان، که از اثر همون ایمان چی به وجود میاد؟ یقین به وجود میاد. انه فتیتون آمنو به ربهم و زدناهم هدا. آمنو به ربهم، بعد از اینکه ایمان آوردن چی شد؟ زدناهم هدا، هدایت اونها رو زیاد کردیم. که این زیادی هدایت اون مراتب مراتبه ما فوق ایمان میشه که یقینه. در مورد اصحاب کهف میفرمان اثر دوم ایمان به تحقیق آن ایمان و تصدیق باشه. که و ما انت به مؤمن لنا ایقان، که تو مؤمن به ما نیست. این چیه؟ این یقین رو داره میگه. حالا اینجا به لسان رمز قرآن داره صحبت میکنه، به لسان اشاره. این کلام کلامیه که فرزندان حضرت یعقوب بهش گفتن که به ما انت به مؤمن لنا ولو کنا صادقین. گفتن تو به ما مؤمن نیستی، به ما اگرچه ما راستگو باشیم، اگرچه ما راستگو باشیم تو ایمان به ما نداری. که حالا ظاهرش اینه که میگن که تو حرف ما رو قبول نمی کنی اگرچه ما هم درست بگیم. حتی اونجا خودشون گفتن ولو کنا، اگرچه صادق باشیم. تو صادق نبودن، دروغگو بودن، کاذب بودن. ولی اینجا به لسان رمز داره صحبت میکنه، اینجا خواجه داره به لسان رمز اشاری در قرآن صحبت میکنه. که وقتی خطاب پیغمبر خطاب حضرت یعقوب گفته میشه و ما انت به مؤمن لنا، تو مؤمن به ما نیستی، میگه اینجا داره میگه که تو بالاتر از درجه ایمان رو داری. در کلام اشاری و رمزی میگه که تو درجه بالاتر از ایمان رو دارا هستی، که چیه؟ ایقانه. لذا میفرماد چی؟ و ما انت به مؤمن لنا ایقانه، ان هذا له حق الیقین، این مرتبه حق الیقینه. حالا چرا ایمان نیست؟ چرا ایمان نیست؟ حالا اینجا توضیح میده که ایمان چرا نیست. میفرماد ایمان به سبب آنچه در عالم غیب از آن محجوبن. میگه ایمان موقعیه که طرف در حجاب باشه، در حجاب باشه، در پرده باشه، ولی قلب یک ایمان پیدا کرده، قلب مطمئن شده، نمیبینه ولی قلبش قبول داره. اسلام اونه که خب با فکر و با دلیل و با برهان و اینها اسلام میاد طرف، ولی ایمان یه چیز دیگه است. ایمان عقد قلبی، اقرار به لسان و عمل به ارکان است. روایت میگه عقد قلبی، تصدیق به لسان، عمل به اعضا و جواره. اون جریان میت رو اگه اینجا پیاده کنیم خوبه. شما همه تون میدونید که مرده هیچ حرکتی نمیتونه کنه، درسته؟ همه میدونید. شاید دلیلم براش بیاریم، برهانم براش بیاریم که مرده هیچ حرکتی نمیکنه. ولی اگه به یک کسی بگن خب آقا شما شب تنها با این مرده توی اتاق بخواب، از ترس خوابش نمیبره. چرا؟ چون ایمان قلب نپذیرفته، میگه نکنه بلند شه. اگر ایمان داشت که نمیگفت نکنه بلند شه، ها؟ اگه ایمان داشت به این قضیه، فکر قبول کرده، ها؟ همه ای ما اسلام رو از اون فکر قبول کردیم، ولی آیا ایمان داریم؟ ایمان یه چیز دیگه. همه به فکر میدونیم این مرده حرکت نمی کنه، ولی قلب نپذیرفته، لذا شب میترسه به خواب کنار مرده. ما اینکه اون مرده میت با یه سنگ با یه چوب فرق نمی کنه. چرا از چوب میترسی از اون میترسی؟ خب پس چیزی که اینجا خیلی با توجه بشه، ما خودونو مؤمن ندونیم. مؤمن این که قلب بپذیره، زبان اقرار کنه و عمل انجام بده. انسان اعضا و جوار عملش رو انجام بده. اگه ما ایمان به آخرت داشتیم وضعمون اینجوری بود. اگه به شما بگن یه سگ هار مثلا بیرون مسجد وایستاده، شما مطبه بینی صداشم بشنوی، جرأت میکنی پاتو بذاری بیرون؟ شما صداشو میشنوی؟ ایمان داری. اگر قلب ایمان داشت که در محضر خدا نشسته، اگر قلب ایمان به آخرت داشت، خیلی کارها رو نمیتونست عمل کنه اصلا. وقتی شما یقین داری مثلا این آبه، ایمان داری که این آبه ندیده ای، آبو میخوری، بعد بگن آقا این زهر ریختن توش، یه نفر صادق به تو بگه، ایمان بیاد، چون ایمان مال موقعی که ندیده ای، یعنی قلب مطمئنه که اینجوریه، قلب اطمینان داره. آیا میتونی لب بزنی به این آب که زهر توشه؟ هرگز. پس اگه لب زدی یعنی ایمانه به حرف اون آقا نداری. کسی که گناه میکنه ممکن نیست که ایمان داشته باشه. لذا روایت داره موقعی که مؤمن گناه میکنه روح ایمان ازش جدا میشه، چون ممکن نیست که در حالت ایمان قلبی رو گناه کنه. ممکن نیست که با حالت ایمان قلبی طرف گناه کنه. و اگر عصیان از ما از کسی صادر میشه به خاطر ضعف ایمانشه، ایمانش ضعیفه، خیلی ضعیف، جوری که نمیتونه جلو هوا و هوس نگرداره. خب حالا ایمان گفتیم مال قلبه، داخل قلب بشی، در حالی که رؤیت صورت نگرفته، چیزی ندیدی، ولی قلب مطمئنه که اینجوریه. ایمان به سبب آنچه در عالم غیب از آن محجوبه، حجابه، پرده. یؤمنون بالله و الیوم الاخر، ایمان میارن به خدا و روز قیامت. جا که آیه قرآن هست، حالا اگر من اشتباه نخونم آیه رو، که مردم میگن یقولون ناتی آمنا بالله و الیوم الاخر و ما انتم به مؤمنین. چه حالا آیه باید نگاه میکردم تو تزدی خانه، ترا آیه جلو ذهنم نیمد که نگاه کنم تو خونه، که میگن ما ایمان داریم به خدا و پیغمبر روز قیامت، ولی اونها مؤمن نیستن. اینجا اون مرحله بالاتر از ایمان رو بوده که مرحله شهوده. اینهم فتیتون آمنوا به ربهم و زدناهم هدا، ایمان آورده به پروردگار رو، پس ما هدایتون رو زیاد کردیم. هذا ما هم المؤمنين بل فمن الناس من يقول آمنا بالله فاليوم الآخر فما هم بمؤمنين. كي باز به تعبیر میشه مرتبه بالاتر از ایمان، تعبیر رمزی و اشاری. خب ایقان، حالا فرمود که این ایمان برای چیه؟ مال موقعی که لذا حضرت ابراهیم وقتی که اون پرنده ها رو گرفت، رب ارنی کیف تحیی الموتا، رای نشون بده من که چگونه مردگان رو زنده میکنی، که آمد اولم تو من ایمان نداری؟ گفت که بلا ایمان دارم، ولیکن لیتمئن قلبی، به مرتبه اطمینان برسن. خب رؤیت صورت بگیره که مرتبه اطمینان که نزدیک به یقینه. لذا میفرماید و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض لیکون من الموقنین. یقین مال موقعی که گفتیم پرده ها بره کنار، پرده ها که کنار بره میشه چی؟ انسان شهود کنه، میشه یقین، ایقان. لو کشف الغطا مزدت تو یقینا، اگه همه پرده ها کنار بره یقینم اضافه نمیشه. یا همینجا فرمود که چی؟ لو تعلمون علم الیقین لترون، اگه علم الیقین داشتید قیامت رو، جهنم رو، جهیم رو میدید. خب ایقان به حسب آنچه در عالم شهادت آن را مشاهده. پس ایمان نصیب این دنیا، ایمان متعلق باد به دنیا. یؤمنون بالغیب، ایمان میارن به غیب، چون غیب چیه؟ پوشیده است دیگه، گفتیم ایمان در حکم پوششه. یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب پوشیده در روحا. و ایقان نصیب اهل آخرت، اونایی که اهل آخرتن، اهل قیامتشون قیام کرده، اهل یقینن که مشاهده میکنن. و بالآخرت هم یوقنون، سلام علیکم، به آخرت یقین دارن. یقین ماله رفتن پرده ها کنار، که قیامت رو میبینن، که قیامت رو میبینن. خب حالا یقین هم آثاری داره، مشاهدات، کاشفات آثاری دارن، که مثلا حضرت امیر سوال کردن که آقا راست که از حضرت رو آب راه میرن، فرمود یقینش که زیاد میشد رو هوا هم راه میرن، یقینش که زیاد میشه رو هوا هم راه میره. خود یقین اندازه داره، یقین درجه داره، درجات داره و اندازه مشخص داره. یقین اندازه مشخص داره، چرا؟ چون حضرت امیر فرمود لو کشف القطا مزدت تو یقینا، اگه همه پردا کنار میره بره یقین من زیاد نمیشه، یعنی من به آخرین مرتبه یقین رسیدم. یک چند سال پیش بود، یک بار در یه مبشره حضرت آقا رو زیارت کردیم، ایشون یه مطلب علمی فرمود که علم بالاتر است از یقین به دو آسمان، علم بالاتر است از یقین به دو آسمان. علم بالاتر از یقینه. چرا؟ حالا وجهشو بگیم. یکی این که یقین حد مشخص داره، محدوده داره، فلو کش فلقتا مزدت و یقینا. اما علم حد مشخص ها از کجا میگیم حد مشخص نداره؟ قول ربط زدنی علما، بگو پروردگار علم من رو زیاد کن، به خاتم انبیا داره میگه صلوات الله سلام. خب پس علم حدی نداره، ولی یقین دارای حده و از طرف یقین خودش زیر مجموعه علمه. یقین یک نحوه از علم، یک نحوه از علمه. خب نه، این علمی که اینجا داره میگه با اون علمی که اونجا هست فرق میکنه. اون یک علمیه که همه این مراتب رو شامل میشه، که همه اینا جزء اقسام علم میشن، زیر مجموعه اون علم واقع میشن. این علمی که داره میگه علم متعارفیه که ما علم حقیقی، علم واقعی که داریم میگه. خب و باز همین چند وقت پیش باز آقا جان باز در عالم رویا فرمودن که اگر انسان به یقین برسه گناهانش مغفور میشه. اگر انسان به یقین برسه گناهانش مغفور میشه و همه مردم اگه به یقین برسن همه گناهانشون بخشیده میشه. کسی که به مرتبه یقین میرسه گناهانش مغفور میشه. حالا اینجا بحث داره، حالا همین مطلب، حالا نکته رو بگیم بعد یک جوانی از ابن عباس سوال کرد که اگر کسی اعمال خیلی حسنه ای انجام داده باشه بعد یک ذره شرک به خدا بیاره چی میشه؟ به خدا قسم که همه اعمالش محبوط میشه، از بین میره. کسی که شرک به خدا بیاره هزار کار خوبم کرده باشه هم از بین، لئن اشرکت لیحبطن عملک، شرک بیاری همه اعمالت از بین میره. یعنی یک قوم بهترین عبادات و کارهای نیک انجام داده شرک میاره به خدا، همه حبس میشه، از بین میره. شرک بره یعنی چی؟ نه اون که شرک نیست، خطور بزن شرک بحثش چیز دیگه است. حالا باید ذهنیات که مورد بازخواست سوال نمیشه، مورد بازخواست قرار نمیگیره در ذهنیات خود، چیزی خطور میکنه به ذهن انسان. اگر شرک به خدا بیاره، مشرک بشه. جوان گفت خب حالا یک کسی از یه عمر گناه کرده بعد به توحید برسه چی میشه؟ ابن عباس مود. جوان گفت به خدا قسم همون جوری که شرک باعث از بین رفتن همه اعمال خوب میشه، توحید هم باعث از بین رفتن همه گناهان میشه. کسی که موحد میشه، کسی که به یقین میرسه، تمام گناهانش مغفور میشه. که در بحث وحدت همون رساله نور وحدت رو اگه دیده باشن عزیزان، اونجا حاج هورا میفرماد که کسی که به وحدت میرسه قانی فلاح میشه، همه گناهانش بخشیده میشه. چون از نیست که بخواد گناهی داشته باشه، همه چی از اون مسلوب میشه. لذا اگه انسان به یقین برسه گناهی دیگه براش باقی نمیمانه. خب حالا یقین که میگه عیسی اگه ایمانش یقینش زیاده شد رو هوا هم راه میره، که یقین لذا میگن اسم اعظمه. یقین اسم اعظمه و ایقان نصیبه. اینجا من اقبل ما اوتیتم الیقین، یعنی پسندیده پسندیده ترین چیزی که به شما داده شده یقینه. حالا بذار بعضی نسخه فهم میکنم من اقل ما اوتی تو مل یقین باشه، یعنی کمترین چیزی که به شما داده شده یقینه، کمترین چیزی که به شما که در حضرت امیر میگه کمترین چیزی که بین فرزندان آدم پخش شده یقینه، کمتر کسی رو میبینی که صاحب یقین باشه، کمتر کسی رو میبینی که صاحب یقین باشه. اینجا من اقبل ما اوتیتم الیقین میگوید، پسندیده ترین چیزی که به انسان داده بشه موقنین مقامیه که دیگه اهل مشاهدن، اهل شهودن، پرده ها از جلو چشمشون کنار رفته. لذا حارسه پیغمبر اکرم فرمود کیف از بحث چمونه صحب کردی؟ رسول اکرم عادتشون به این صورت بود که بعد از نماز صبح رو به فکر به اصحاب میگو خب چی داری؟ چی کشف کردی؟ مبشرات، علم مبشرات، مبشراتی داشتید؟ تمثلاتی، مکاشفاتی، چیزی بهتون دست داد؟ معمولا پرسش میکردن از اصحاب، میساختن اونها رو دیگه، بار می آوردن که رو کردن به حارسه و گفتن کیف از بحث چگونه حالت چجوریه؟ فرمود عرض کرد که از بحث موقنا به یقین رسیدم، که رسول اکرم فرمود که هر چیزی رو نشانه ایست، نشانه یقین تو چیست؟ که بعد گفت گویا به عرش پروردگارم می نگرم و خلایق رو می بینم که در حساب و کتاب هست، اهل بهش رو می بینم که اونجوری هست، اهل جهنم رو می بینم که اینجوری هست، حتی اگر بخوای یکی یکی از اصحابت رو میگم کدوم اهل بهشتن کدوم اهل جهنم، که میگه لب یزیدش مصطفی، یعنی که بعد اگه دیگه بیشتر از این نگو، بعد بگو ملازم این حال باشه اینها تا خب. اینجا من اقوال ما حدید اومد یقین میگوید که دعوت به ایمان است، آمنو به رب بکن، ایمان بیارید به پروردگار کن، و کمال ایمان به ایقان است. حالا ایمان که آوردید بعدش میشه مرتبه ایقان. چجوری میگید بعد از مرتبه ایقان ایمان ایقانه؟ از کجا؟ چون فرمود آمنو به رب بکن، ایمان بیارید به پروردگارتون، ایمان که بیاری چی کار میکنی؟ عبادت میکنی، و عبود ربک حتی یعتیک الیقین، عبادت کن پروردگارت رو تو به یقین برسی، یعنی عبادت مقدمه رسیدن به یقینه، عبادت مقدمه رسیدن به یقینه، و عبادته که یقین میاره، عبادته که یقین میاره. از آثار حالا بعضیا اینجوری استنباط کردن از این آیه که آقا پس به یقین رسیدیم دیگه لازم نیست عبادت کنیم. بعضی از صوفیه، جهله صوفیه میگن خب به یقین که رسیدیم پس دیگه لازم نیست، چون میگه و عبود ربک حتی یعتیک الیقین، عبادت کن تا به یقین داده بشه، دیگه پس یقین رسیدی لازم نیست عبادت کنیم. یعنی امام معصوم میفرماد منظور از یقین اینجا مرگه، که یکی از نامهای مرگ یقین اصلا، یعنی تا دم مرگ باید عبادت کنی. که حالا بحث داره آقا حالا واقعا وقتی کسی به یقین رسید چرا عبادت کنه دیگه؟ کسی که به یقین رسید برای چی عبادت کنه؟ چرا؟ چون انسان موجودیه دو مراتب، دارای مراتب مختلف است، طبع و نفس و قلب و روح و سر و خفی و اخفا، هفت مرتبه کلیش، تمام این هفت مرتبه باید عبد بشه، باید بنده باشه. لذا نمیتونه بگه من چون به یقین رسیدم پس دیگه نماز نمیخونم، یه با آب ظاهر دیگه عبد نیست، عبودیت در شراشر وجود تو باید حلول کنه، همه مراتب وجود تو بنده باشن، نه یک مرتبه از مراتب تو، نه یک مرتبه از مراتب وجود تو.
طب و نفس و قلب و روح و سر و خفی و اخفا. بله
توضیح بدیم. گفتیم که این مراتب هفتگانه، تمام این مراتب هفتگانه باید بنده باشن، باید عبودیت در شراشر اینها حلول کنه. هزارم که یقین داشته باشه مثلا به حساب خودش، عبادتش سلام ناقصه، چون همه مراتب وجودش بندگی نکرده. لذا حضرت آقا نقل می فرمودن از قول اساتیدشون که یک بار صدایی شنیدم که گفت ما عبادت رو از تو برداشتیم، عبادت رو از تو برداشتیم. این آقا استاد میزان دستش بوده، میزان داره، میدونه که این مکاشفه شیطانیه، رحمانیه، ملکیه، جنیه. تا این صدا رو میشنوه میگه، میفرماد اخس یا عدو والله، گم شو ای دشمن خدا. بنده تا زنده است باید بندگی کنه، عبادت رو از تو برداشتیم معنی نمیده. لذا یکی از اهل دل و استادون به ما میفرمود که نکنه یه موقع به مقام وحدت رسیدی، به شعور وحدت نائل شدی، شیطان زیر گوشت بگه خوب دیگه عبادت میخوای چیکار کنی، تو که به این شهود رسیده ای، به این مرتبه رسیده ای، برای چی نماز بخونی؟ عبادت باید باشه، چون همه مراحل عبد باید بنده باشه. و اسرار دیگه ای هم هست، اسرار دیگه ای هم هست، این که عبادت ابتدا فیض از ظاهر به باطن میرسه، یعنی به وسیله عبادت ظاهری روح ساخته و پرداخته میشه، روح عبودیت پیدا میکنه. وقتی که عبودیت روح کامل شد، اون وقت دیگه از ظاهر به باطن مدد نمیرسه، بلکه فیض از باطن به ظاهر سرایت میکنه. یعنی اون عبودیت کاملی روح بدن رو به عبادت وادار میکنه. همچنان که میبینید حضرت امیر شبی هزار رکعت نماز میکنه، با اون مقامی که از یقین داره، با اون مقامی که از تو عبادت تامه روح اونها، جسم رو وادار میکنه به عبادت. یا رسول خدا یا ائمه اطهار موسی بن جعفر میگه اون زندانبان که من صدا کرد گفت نگاه کن این سوراخ ببین چی میبینی، میگه دیدم یه پارچه رو زمین افتاده. خب نه دقت کن، گفتم که میبینم انگار کسی در حال سجده. خب این آقا وقتی که نماز صبحشو میخونه به حالت سجده میفته تا اذان ظهر، اذان ظهر بلند میشه بدون اینکه وضو بگیره به نماز میسته، که من میفهمم این خواب نبوده. نماز ظهر رو میخونه، نماز عصر رو میخونه، کمی استراحت میکنه، غذایی میخوره، دوباره حالا افطار دادم افطار، دوباره شب رو تا صبح به نماز میسته. چندین سال در زندان، اینها مال عبادت کامله روحه که روح عبد شده، حالا بدن رو به عبادت وادار میکنه. خب که با عبادات ما دیگه فرق میکنه، عبادت من ظاهر رو دارم، از ظاهرم فیض میدم به روحم که روحم عبد بشه، حالا اگه حضور داشته باشم، حالا اگه شرایطشو فراهم کنم که روحم عبد بشه. ولی اونها دیگه این نیست، عبادات اونها اصلا با عبادات ما یه چیز تفاوت دیگه ای داره. عبادات اونها حرکاتشون از روی تجلیه، بر اثر تجلی عظموتی که میشه به رکوع میره، حکم تجلی برداشته میشه، تجلیه علو و اسم العلی میره میشه به که به سجده میفته. ما اصلا با ما فرق میکنه کارشون، ظاهر صورتش یکیه. خب بالای اینجا بنویسید 112، بالای وعبد ربک حتا یأتیک الیقین بنویسید صفحه 112. خب وعبد ربک حتا یأتیک الیقین، مقام یقین مقام عظیم است، بلکه یقین اسم اعظم است. یقین اسم اعظم است. در دیوان راقم آمده است: آگه خواجه گر از سر سویدای دلی، دو دلی راز چه در کار خودن باز کنی. یه اگر از سر دل خودت آگاهی، چرا در کار خودت دو دلی میکنی؟ اگه ایمان داری به قیامت، اگه یقین داری، دو دلی برای چیه؟ دل دل کردن برای چیه؟ اسم اعظم به یقینم نبود غیر یقین. یه یقین دارم که اسم اعظم همون یقینه. کی تو بر صدق و صفا آی و احراز کنی؟ چون تو با موی سفید هستی و با خوی سیاه، دور از راز و نیازی و همی ناز کنی. یقینه که عبادت میاره. آقا جان فرموده بودن ما هم عبادت اویسی داشتیم. زنا یعنی چگونه؟ بعد از نماز عشا که میشد میگفتیم حاضری لیلت و رکوع، این شب تا اذان صبح بیشترش در رکوع بود. فرداش بهش میگفتیم حاضری لیلت و سجود، بعد از نماز عشا تا اذان صبح بیشترش در سجده بود. بعد از اینکه نماز صبح اونم میخوندیم راه میفتیدیم میرفتیم سر درس و بحث. این یقینه که عبادت میاره، ایمانه که عبادت میاره. در ابتدا انسان باید عبادت به خودش یه مقدار تحمیل کنه، فشار بیاره، بعد حال میاد که انسانو میبره. شبی یک ساعت دو ساعت میبینه انسان در سجده به سر میبره. حسنا آنچه که از محرم اسرار دل است، حیف و صد حیف به نامحرمی ابراز کن. خب در دو چوب و یک سنگ آمده است، کتابی است به نام دو چوب و یک سنگ که این به رمز دو چوب و یک سنگ، چون دو چوب که بذارید سنگ بذارید میشه 110. نام مولا علیه. در دو چوب و یک سنگ آمده است که بعضی از بزرگان فرموده اند: عقیده دارم یقین اسم اعظم است، ولی به شرط یقین. راغم گوید در هزار یک نکته، یک نکته در اسم اعظم است. تو هزار یک نکته نگاه کنی یه نکته ای داره آقا در مورد اصلا اسم اعظم بحث کرده، و در آنجا گفته این که مرحوم کفعمی در مصباح، مصباح کفعمی از دو کتاب ادعیه، یقین را در اداد اسماء حق تعالی آورده که اللهم اینی اسألک باسمک یا یقین، یا ید الواسطین، یا یقظان لا یسبون. یقین از اسماء الله. موقن به معنی یقین دهنده، و یقین اسم ذات میشه، موقن اسم فعل. پس قول آن بزرگ بر این مبنای رسین است، و اسرار و دقائق دیگر در دفتر دل و در آن نکته آورده ایم رجوع شود، هرچند سر را نمی شود به قلم آورد. سر رو که اسم اعظم یقینه، به یقین برسی اینا رو به قلم نمیشه بیاری. انسان باید به یقین برسه، به فهم یقین چیه، مگر خودت از دفتر دل بخوابی، از دفتر دل خودت بخونی. حالا توی دفتر دل، دفتر دل ما چی نوشته؟ بر نقوش باطله باشه، یا اینکه دفتریه که خدا کتب فی قلوبهم الایمان، خدا در این قلب نوشته، یا اینکه دادیم دست این و دست اون و دست دنیا هر چی خواستن نقاشی کردن و نوشتن و خط خطی کردن. و تا نخوانی ندان. به قول این بزرگوار میفرمود که این که میگن کسی یقین داشته باشه روی آب راه میره، کسی که مثلا یقین داشته باشه تو آتیش را میره یا زمین و آسمان یکی بشه این خیالش نیست، این آثار یقینه، این از اثرات یقینه. خود یقین چیه ما نمیفهمیم، یعنی تا نرسیم نمیفهمیم، تا باید برسیم ایش بفهمیم یقین یعنی چی. این از آثار یقینه. حالا شما در ادعیه که میخونید تو قرآن در کلمه یقین دقت کنید، قول و حواشیشو نگاه کنید، موقنین که میخونید، حالات موقنین، کارهای موقنین، صفاتی که اونها نسبت داده شده در قرآن دقت کنید که به چه صورت. خب ایمان را مراتب است. اول قالت الاعراب آمنا، اعراب گفتن ما ایمان آوردیم. قل لم تؤمنوا، او ایمان نیاورده اید، شما هرگز ایمان نیاورده اید. ولیکن قولوا اسلمنا، بگید اسلام آوردیم، تسلیم شدیم، بله شما درست میگید، خدایی هست، قیامتی هست، حج باید رفت، نماز باید خوند، این اسلامه، تسلیم شدیم. الاسلام و بعد تسلیم، امام صادق اسلام همون تسلیم شدن. ولی ایمان چیه؟ ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان داخل قلبتون نشده، چون ایمان جایگاهش در قلبه، قلبت باید پذیرفته بشه. مثلا اون میت، فکر ما میگه میت تو خون نمیخوره، اما قلب نپذیرفته. ما الان اثبات میکنیم خدا اینجا هست، عالم محضر خداست، فکر استدلال میکنه، اثبات میکنه، ولی قلب نپذیرفته. چون اگه قلب پذیرفته بود حال ما این نبود. الان به ما بگن مثلا امام عصر پشت پرده نشسته، مطمئن باشیم چه حالی داریم این بره پرده، چه حالی داریم؟ خب مگه ما نمیگیم در محضر خدا نشسته ایم؟ مگه نمیگیم در محضر خدا نشسته؟ قلب ایمان نیاورده، خیلی ضعیف نور ایمانش. حالا در بعضی موارد شاید بگیم نه این گناه نکنیم، خدا مورد غضب واقع میشی، او همون بندازه همون ایمانه، ایمان خیلی ضعیف و جزئی. اینکه حالا این ایمان باید رشد کنه، تمام قلب رو فرا بگیره. این مزه ایمان، ایمان مزه داره، گفتیم که ایمان مزه داره، شیرینی داره، لذتی که باید انسان بچشه. رسول اکرم فرمود کسی مزه ایمان رو نمیچشه تا سکوت نکنه، تا سکوت نکنه کسی مزه ایمان رو نمیچشه. بخیر مؤمن و کافر یه فرقی باید با هم داشته باشن، یه لذتی، یه حالی، یه خب اولش اینه که میگه اسلام آوردید شما، ایمان داخل قلبتون نشده. خب حالا ایمان داخل قلب شد، مرتبه بعدیش چی میشه؟ وسط و قلبه مطمئن بالایمان، قلبش اطمینان پیدا کرده به ایمان، طمأنینه پیدا کرده، قلبش به ایمان طمأنینه پیدا کرده. چون قلب ایمان موجبه تو معنینه قلب میشه. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، با ذکر الهی قلب تو معنینه پیدا میکنه، آرامش پیدا میکنه. این آرامش قلب رو هم باز نمیفهمید، اون آرامش به اون دست نده، باید انسان اون حالت آرامش دل بهش دست بده تا بفهمه اطمینان قلب یعنی چی. و اون ذکر خدا که اطمینان میاره، گفتیم کدوم ذکره؟ ذکری که از خدا به طرف بنده میاد، خودکرونی از کر کن، ذکر کنید مرا تا من ذکر کنم شما رو. اون چی که موجب اطمینان میشه که علاوه ذکر الله، این ذکر الله ذکریه که از خدا به سوی بنده میاد، نه ذکری که از بنده به سوی خدا میره. قلب او مطمئن به ایمان، قلبش به ایمان اطمینان پیدا کرد به واسطه ایمانی که داخل قلبش شده، از اضطراب به در آمده. لذا تو کشتی هم که نشسته، کشتی هم طوفانی میشه، خوشا آنان که در کشتی نشستند، چون کشتیشان شکست دل بر تو بستند. قلبش آرامه، دریا طوفانیه ولی دل این آرامه، چیزی نمیتونه دل اینو به حرکت بیاره. اینجا اون نظریت اسم العزیز رو پیدا میکنه، عزت نفوذ ناپذیر میشه، کسی نمیتونه مضطربش کنه. که مثلا میگه حضرت امام یک دستگاهی بود رو قلبشون، موقعی که جماران بودن کنترل میکردن قلب امام رو از راه دور، هر جایی میرفت امام اون دستگاه بود، پزشکم بود اونجا، این موقع قلب امام ناراضی پیدا کرد. بعد دیگه یه بار همون موشک بارونی که بود تهران و موشک، یک موشک خلط برده بود نزدیک جماران، جوری که این در و پنجره ها به شدت باز و بسته میشه از موج انفجار این. بعد میگه ما دویدیم تو اتاق که بینیم امام مثلا کارش شده، یا میبینیم امام آرام نشسته، حتی دستگاه رو نگاه کردیم دستگاه ذره ای قلب ایشون اضطراب پیدا نکرده، ذره ای بخواد بترسه، ذره ای. یا هم که وقتی میامد ایران طرف پرسید آقا شما تو چه حالی هستی، فهم کرد الان امام مثلا میگه که من داره دیگه در رو پام بند نمیشم از این خوشحالی، فرمو حالی ندارم، چی کنم یه جا اومده خدا بله و هیچی بگو آقا در چه حالی هستی شما الان، و هیچ قلب اطمینان پیدا کنه، مردم بیان بالا هر چی بگن درود بر خمینی، خب بر موفی همین آگه میگن درود بر خمینی، بگن مرگ بر خمینی، برای من فرق نمی کنه. قلبه مطمئن به اطمینان طمأنینه رو پیدا کرده. رضا حضرت امام تو وصیت نامش فرمود با قلبی مطمئن، قلبی مطمئن شوخی نیست که یا ایتو هن نفس المطمئنه ارجعی الی ربک، خیلی حرفیه انسان به این مطلب برسه. قلبه مطمئن بالایمان. آخرش چی میشه؟ میگه یا ایها الذین آمنوا، آمنوا ای کسانی که ایمان آوردید، ایمان بیارید، ای کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید. حالا اینجا یک تعبیر دیگه، این جدای از بحثه، بعضی گفتن یعنی یا ایها الذین آمنوا به محمد، آمنوا به علی صلی الله علیه و به کسانی که ایمان آورد ایمان بیارن، که این میشه مرتبه بالاتر ایمان. یک رتبه که گفتیم ایمان دارای 10 درجه هست، که میگه سلمان درجه 10 ایمان رو داشت، ابوذر درجه 9 بود، مقداد درجه 8 بود. حالا جا موقع مسائلی هم شعوراتی پیش میاد در علم، سلمان اول و آخر علم رو درک کرده، اسم اعظم داشت، درجه 10 ایمان رو داشت، ولی روایت میگه در مقام صبر مقداد افضل بود از سلمان، در مقام صبر مقداد از سلمان افضل بود. شعونات مختلفه ای داره ولایت، یک کسی در یک شعنی افضله، یعنی شخص دیگه‌ای در یه شأن دیگه‌ای افضل از اونه. بگو در بین خود اعمه هم که بحث میشه، اگرچه مسعود گذاشته شد خود روایات که اعمه کدوم بالاتر از کدومن، آیا افضلیتی دارن، اونا میفهمن اصلا در حد شما نیست که بخواید بفهمید که در چه زمینه این افضل از اونه. ما در اون مقامات خاصه خودشون برای عوام الناس بگی، فهم میکنه خب این یه چیزی می امام مثلا حلزلی یه چیزی میدونه که امام صادق نمیدونه، فهم میکنه اینجوریه، یا فهم میکنه این میتونه مردش زنده کنه اون نمیتونه، افضلیه تو در این میبینن دیگه، فهم میکنه اون مقامات خاصه ای که دارن ممکنه حالا در شعوناتش با هم متفاوت بود. نه کسی که درجه 10 ایمانو داره اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. میگه اگه درجه مثلا میگه آ شما دیپلم دارید گفتیم آقای فلانی دیپلم رو داره، ما نگفتیم رو لیسانس نداری، گفتیم دیپلم رو دارا. خب نه، حالا ابوذر در درجه دومه، معلوم نیست که بعد درجه بالاتر رو دیده باشه. ولی سلمان رو وقتی میگه درجه دهم رو داره، ممکنه بالاتر از اونم داشته باشه. خب اگه بود که بله، انسان در سلوکه، در حرکته، و وقتی که شما بالا که میری پایینی رو دارا هستی، ولی پایین باشی بالاتر رو دارا نیستی. بعضی از چیزها هم هست در عرض، هم هست ایقان در طول ایمانه، بعد از ایمان میرسی به ایقان، ولی مثلا صبر میگی در طول ایمان نیست. نظام میگه صبر مثلا مقداد بالاتر از صبر سلمان نیست. یا ایها الذین آمنو آمنو، یا اینکه که میفرماد و ازا مت تقوا آمنو، کسانی که تقوا میکنند، کسانی که تقوا کردند ایمان آوردند، و عمل صالحا، و عمل صالح انجام دادند، سمت تقوا آمنو، سپس تقوا کردند و ایمان آوردند، سمت تقوا و احسنو. حالا ادامهش اینجا نیاورده، درسته؟ این دیگه وارد مقامات احسان میشه. دلیل است بر اختلاف ایمان، که اینجا فهم میخواه بگه درجات ایمان با هم مختلفه، درجات ایمان مختلفه با هم. خب بعد میفرماد که و ایمان را نیست شرایط هست، ایمان شرایط داره. شرایطش چیه؟ میگه فلا و رب کلا یؤمنون حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. به پروردگار تو قسم که اینا ایمان نمیارن، یعنی مؤمن نیستن، حکم ایمان برشون جاری نیست. تا چی؟ حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم، تا اینکه تو رو حکم قرار بدن در کارشون، در اختلافاتشون. یعنی در همه اختلافات، در همه امور پیغمبر باید حکم باشه. ایمان مؤمن کسیه که پیغمبر اکرم رو در همه امور خودش حکم قرار بده. تو ملکه فی رسول الله اسوه حسنه، در همه اموره، در تمام امور زندگی. لذا سنن نبی اکرم باید در زندگی انسان پیاده بشه، باید بخونیم که پیغمبر اینجا چگونه رفتار میکرد، اونجا چگونه رفتار میکرد، که پیغمبر اکرم حکم باشه در زندگی ما. حتی یو حکمو که فی ما شجر بینه هم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت. بعد از اینکه در اختلافاتشون تو رو حکم قرار دادن، نسبت به اون حکمی که تو میکنی ناراحتی نداشته باشه. وقتی که تو حکمی دادی همون حرف تو باشه دیگه، چون و چرا درش به کار برده نشه، چون و چرا درش به کار برده نشه. این نشانه ای ایمان. و ملای جدوفی انفسهم حرجم به ماخذه. یا حالا بگیم تو بعدی مطلب دیگه رو بگیم، و یسلمو تسلیم، و تسلیم محض تو باشه. یعنی هر چی تو میگی، تو اگه میگی زنت بر تو حرامه، بگه چشم، بگه که این کارو باید کرد، چشم. یعنی تسلیم محض امام، تسلیم محض پیغمبر اکرم، و یسلمو تسلیما. این نشانه ایمانه. لذا وقتی امام صادق جواب باور به اون آقا فرمود برو تو کوره آتیش، رفت گرفت نشست. هر حکمی که میکنن تسلیم محض، که اعتراضی بر تو وارد نیست، اعتراضی بر تو نمی کنن. در جریان قضاوت داره که یک شخصی اومد پیش پیغمبر اکرم، ادعا کرد که من شطور یه پولی پیغمبر اکرم از من قرض گرفته و به من نداده. پیغمبر اکرم فرمود که من پولی به شما دادم، گفت نه آقا ندادی. حضرت همون خب باشه یک نفر رو قاضی قرار میدیم که حکم کنه بین ما. گفت خب آقا طرف تو رو میگیرن. گفت نه من میگم طرف حق رو بگیر. ابو بکر گفت بیا حکم بشو بین من و این. گفت یا رسول الله شما پول گرفتی از این آقا؟ گفت بله. گفت خود اقرار داری پول گرفتی؟ گفت بله. رو که دون آقا گفت آقا شما پولت از نبی اکرم پس گرفتی؟ گفت نه آقا به من پس نمید. گفت یا رسول الله پس دادی بهش؟ گفت پس دادم. گفت شاهد داری که پس دادی پولو؟ چون خودت اقرار داری پولو گرفتی، شاهد نمیخواد. اگه میگفتی نگرفتم گفتیم که باز شاهد داشته باشی، ولی شما خودت میگی من گرفتم پولو. ولی در پس دادن شما شاهدی داری که به این آقا پول پس دادی؟ رسول اکرم گفت نه شاهد ندارم. گفت خب پس باید پول این آقا بهش بدی. رسول اکرم فرمود نشد. عمر تو بیا. عمر آمد. خب حکم کن. برگشت گفت یا رسول الله پول گرفتی از این آقا؟ گفت بله. گفت قبول داری خودت؟ گفت بله. گفت پول برگردوندی؟ گفتش که بله برگردوندم. گفت شاهد داری برای اینکه پول برگردوندی؟ گفت نه. گفت پس باید پول برگردوندی، شاهدی نداری. حضرت فرمود نشد. علی جان تو بیا. حضرت آمد. رو کرد اون آقا. گفت شما پول دادی پیغمبر اکرم؟ گفت بله. گفت پیغمبر اکرم پول به شما داده؟ گفت نه. گفت یا رسول الله پول این آقا رو بهش دادی شما؟ گفت بله. حضرت شمشیر رو کشید گردن طرف همونجا زد. گفت رسول اکرم رو داری تصدیق میکنی؟ یعنی میگی پیغمبر اکرم دروغ داره میگه؟ پیغمبر اکرم دروغ داره میگه که پول به تو داده؟ تکذیب پیغمبر اکرم دیگه. تو که تکذیب کنی گردن زدن میخواد. ما پیغمبر اکرم از عرش و آسمان و کرسی و همه چی به ما خبر میده، شاهد نمیخواییم ازش؟ شاهد داری این حرفات درسته؟ وقت برای مثلا چند دینار شاهد میخواییم از نبی اکرم که پیغمبر دروغ میگه یا راست میگه؟ این قضاوت به حقه. یا همون ذو شهادتین، اصحاب ذو شهادتین بود. پیغمبر اکرم شطوری خرید از یه آقایی. خب وایس اینجا برم پولتو بیارم. تا رفت اون پول بیاره یه سری منافقین آمدن یارو رو گول زدن، گفتن شطور بیشتر از این میارزه، فلان میکنه، این آقا هم آدم ساده ایه، بگو من آره زدن زیرش، بگو من شطور رو نفروختم و من فلان نکردم. و حضرت پیغمبر اکرم وقتی آمدن پول بدن، عربو گفت نه من شطور رو به شما نفروختم، من فلان نکردم. گفت چرا شما شطور فروختی به من؟ گفت شاهد داری اینکه من شطور رو فروختم به شما؟ دو شهادت این اونجا بود. خب بله من شهادت میدم که پیغمبر اکرم شطور رو بهش فروخت. شطور رو گرفتن آمدن رسول اکرم گفت فلانی تو که اونجا نبودی چجوری شهادت دادی که من شطور گرفتم؟ خب یا رسول الله شما از عرش و کرسی و عوالم غیب و فرشتگان و خدا برای ما میگی، ما تصدیق میکنیم شما رو، حالا برای خریدن یه شطور شما رو تصدیق نکنیم؟ ها؟ لذا اینجا بود که پیغمبر اکرم لقب ذو شهادتین رو بهش داد. حالا ببینید تو قضیه قصد فدک امیرالمومنین همین استدلال رو کرد. او عمر فاطمه میگه فدک مال منه، تو میگی فاطمه دروغ میگه، مگر فاطمه حکم آیه تدهیر براش نیامده؟ مگه نگفته از هر ریس و پلیدی پاکه؟ تو چجوری میگی فاطمه دروغ میگه؟ از چرا از فاطمه شاهد میخواد؟ بعد گفت بگو ببینم اگه یک کسی به تو بگی که فاطمه یک عمل نامشروعی مرتکب شده تو چه میگونی؟ گفت حد میزنم بهش. گفت غلط میکنی چنین کاری کنی؟ تو یا باید از دین پیغمبر خارج بشی، یا که اگر در دین پیغمبری خدا گواهی داده انما یرید الله، تو حرف خدا رو به خاطر حرف دیگری میخوای زیر پا بذاری؟ خب حالا فاطمه داره دروغ میگه اینجا، مگه خدا حکم به طهارت فاطمه نداده؟ گفت من این حرفا رو نمیفهمم، باید شاهد بیارم. حالا دور بود دیگه. حالا بعد کار نداریم، حالا علی ضمیر شاهد بردن و باز قبول نکردن و تا اینکه اون ماجراها کشید. اینجا بحثمون در این بود که اون که پیغمبر اکرم حکم میکنه تسلیم محض باشید، حرف نبی اکرم رو بپذیرید و در قلبت احساس ناراحتی نکنید، چون پیغمبر جز به حق حکم نمی کنه. اگر این بگه این چیزی مال تو نیست، واقعا مال تو نیست. حالا یکی از برداشت هم اینه که در تمام زندگیمون پیغمبر اکرم حکم باشه، سنن پیغمبر اکرم در زندگیمون پیاده بشه. تو مسجد میخواییم بیاییم، پیغمبر اکرم با پای راست وارد میشه، ما با پای راست بیاییم. بیرون میخواییم بریم، با پای چپ میرفت بیرون، با پای چپ داریم بیرون. دستجویی میخواییم بریم، حمام میخواییم بریم، هر کاری میخواییم کنیم. ببینیم که اون چی نبی اکرم انجام میده، سنت نبی اکرم حکم باشه.